أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بله، عرض کردیم که مقتضای قاعده کلی استصحاب و همینطور استصحابی که از خود روایاتی که در باب ثبوت هلال است استفاده می شد این است که تا موقعی که یقین پیدا نکردیم به ثبوت هلال، حکم به بقای ماه گذشته و عدم ورود ماه جدید میشه، کما اینکه ادله خاصه ای داریم که باید هلال یقین پیدا بشه به ثبوتش، و اگر که صرفا مظنه ای باشد یا رأی ارزش نداره، و روی این حساب در صورتی که کسی حکم بکند به ثبوت هلال ولو کان معصوما باید یقین اگر نیاورد ثابت نشه هلال. منتها چه بسا گفته میشد که بله در مورد ولی امر هم همین طور هست، ولی امر معصوم، منتها دلیل خاص داشتیم که با حکم ولی امر ثابت میشه. اما راجع به این که غیر ولی امر معصوم هست، آیا حکمش معتبر است یا نه، مختص قاعده عدم اعتباره. لکن گفته میشد که ادله ای داریم که همون طوری که حکم ولی امری که معصوم است اعتبار داره، حکم غیر ولی امر هم اعتبار داره، منتها در صورتی که مجتهد باشه، مجتهد عادل باشه و یا قاضی باشه. به ادله روایاتی برای این جهت استدلال شده که در واقع مخصص یا حاکم بر استصحاب و یا مخصص و مقید ادله خاصه است که غیر یقین معتبر نیست. این ادله ای که بهش استناد شده دو دسته ممکنه بشه. یک دسته روایاتی که دلالت میکند بر اینکه اقوال حکم مجتهدین اعتبار داره، و یه دستم روایاتی که مفادش این است که به طور کلی قضات، هر کس قاضی شد قاضی حکمش اعتبار داره. اما اون قسم اول روایتی است که در توقیعاتی که از حضرت ولی امر عجل الله تعالی فرج و شریف نقل شده در اون روایت آمده، و این یه دونه روایت است. این روایت رو هم عرض کنم که مرحوم صدوق نقل کرده در کتاب اکمال الدینش در باب توقیعاتی که در اون کتاب ذکر شده، و هم شیخ طوسی در کتاب غیبتش نقل کرده. کتاب اکمال الدین که گویم کمال الدین میگن، ایشون مرحوم صدوق برای مسائل مربوط به ولی امر صلوات الله علیه نوشتن، جهات گوناگونی رو ذکر کردن، و این قسمتش توقیعات و نامه هاییست که از طرف حضرت به عنوان پاسخ و سوالات یا جهات دیگر ذکر شده. در اون قسمی که توقیعات هست این روایت آمده. حالا باید ببینیم که این روایت در کتاب غیبت شیخ طوسی هم که باز قهرن در رابطه با حضرت ولی امر است و غیبت رو متعرضن، اونجا هم روایت آمده. وقت اینجا ما باید بررسی کنیم روایت رو، هم از نظر این که سند معتبری است و میتونیم حجت است که حکم بکنیم که از طرف ولی امر عجل الله تعالی فرجه الشریف این روایت صادر شده و هم بعد از صدورش ببینیم مدلولش چیه، که دلالت میکند واقعا کسانی که مجتهد باشند نظرشون در مسئله ثبوت هلال معتبر است. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در باب 18 از ابواب صفات قاضی نقد کرده و هم از کمال الدین صدوق و هم از غیبت شیخ مرحوم شیخ طوسی. عبارت این است: و فی کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه ان محمد ابن اسام، کسی که ابتداعا مرحوم صدوق ازش نقل میکنه محمد ابن اسام، ان محمد ابن یعقوب، او از مرحوم کلهی نقل کرده، ان اسحاق ابن یعقوب، اون وقت اسحاق ابن یعقوب قاله سألت محمد ابن عثمان الامری، از ایشون سوال کردم و درخواست کردم، ان یوسل لی کتابا قد سألت فیه ان مسائل اشکلت علک. محمد ابن عثمان عمری از نواب اربعه است، ایشون میاد، اسحاق ابن یعقوب میاد که درخواست کردم از محمد ابن عثمان عمری که برساند برای من نامه ای را که قد سألت فیه ان مسائل اشکلت علی، که سوال کرده بودم از مطالبی که برام مشکل شده بود و وضعش حکمشو نمیدونستم، ان یوسل لی کتابم، یعنی خب نامه ما رو برسون خدمت ولی امر صلوات الله علیه که ایشون جواب مرو بفرمان. فورد توقیع به خط مولانا صاحب زمان، که با امضا بوده با خط حضرت، که خود ایشونو معلوم میشه خط حضرت رو شناخته یا برای ثابت شده دیگه. اما ما سألت عنه ارشدک الله و ثبتک، اما اون چرا که سوال کردی، خب این شاید چیزای دیگه هم توش بوده که حالا اما ما سألت عن، اما اون چرا که پرسیدی ازش، ارشدک الله و ثبتک، دعا هم کردن نسبت بهش که خداوند تو رو ثابت نگه دارد و هدایت کند. سوالاتی رو جواب دادند تا اینکه الی ان قال، که ما این سوال و جوابی رو که میخوایم تو این الی ان قال. و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الی روات حدیثنا، اما حوادث خود هم حادثه است، حادثه هم این چیزی که تازه پیش میاد، مطلب تازه‌ای که پیش میاد فرج او فیها، در این مطالب تازه رجوع کنید الی روات احادیثنا، به راویان حدیث ما. خب مطالب تازه علال قاعده که ایشون گفته است مسائل اشکلت علی، یک قسمتی از سوالش راجع به مطالب تازه بوده که پیش میاد که چه کنیم در مورد اینها، و فرج او فیها رجوع کنید در این حوادث الی روات حدیثنا، به کسانی که حدیث ما روایت میکنن، به اونها مراجعه کنید در رابطه با این حوادث. فانهم حجتی علیکم، چون این روات حدیث حجت منن بر شما، یعنی من اینها رو قرار دادم به عنوان این که حرفاشون حجت باشد، از ناحیه من حجت منن بر شما، یعنی که انهم مثل اینا که خودم پاسختون دادم حجت منند و گفته هاشون گفته من است، منم و انا حجت الله، من هم یه آدم معمولی نیستم، حجت خدا هستم، یعنی شنها اینها حجت میشن از طرف خداوند بر شما، حرفاشون حرفای خداست، باید قبول کرد. و اما محمد ابن عثمان الامری، که واسطه در همین ارسال این نامه هم بوده، و اما محمد ابن عثمان العمری فرضی الله عنه و عن ابیه من قبل فانه ثقتی و کتابه کتابی. این ثقه است از طرف من و نامش هم کتابه کتابی. ایشون رو هم توصیف کردم با این قسمت عم محمد عثمان العمری ما فرق کار نداریم، ولی این جهت رو هم فرمودن. این عرض میکنم که عبارت و سند روایت در همون اکمال الدین. و رواه و شیخ مرحوم صحابه سال می فرمان و رواه و شیخ بی کتاب الغیبه ان جماعت ان جعفر ابن محمد ابن قولبه و ابی غالب زراری و غیره ما کلهم ان محمد ابن یعقوب. همه اینها هم یعنی غیر از سند صدوق که محمد ابن اسام از کلینی نقل کرده، مرحوم شیخ هم در کتاب غیبت همین روایت رو ان جماعت از جعفر ابن محمد ابن قولبه و ابی غالب زراری و غیره ما حکه اونا هم از محمد ابن یعقوب نقل کرده و کلهم قهران از اسحاق ابن یعقوب روایت روایت اسحاق ابن یعقوب. حالا همونطوری که عرض کردم این روایت رو ببینیم از نظر سند، دو تا سند داره دیگه، سندش چطوره و دلالتش رو بررسی کنیم. عرض می‌کنم که خب سند صدوق محمد ابن اسام ایشون از ایشون نقل کرده و بعد از کلینی و کلینی هم از اسحاق ابن یعقوب. محمد ابن اسام خودش به این عنوان که در رجال ذکر شده به این عنوان توثیق نشده، لم یوثق. اون وقت برای اینکه وثوق بهش پیدا بشه و ثقه بودنش روشن بشه به مطالب دیگری نیاز است و یکی از همین مطالب این است که صدوق ازش نقل کرده و در بعضی از روایات دیگر هم که در من لا یحضره الفقیه هم آمده ایشون از محمد حساب نقل کرده. اون وقت با توجه به این که مرحوم صدوق فرموده که روایاتی رو که من لا یحضره الفقیه نقل میکنم همه رو از مشایخ ثقه نقل میکنم، از این جهت بگیم که ایشون معلوم میشد که مورد وثوق صدوقه. خصوصا این که وقتی که اسم محمد نویساب رو ذکر میکنه با عنوان رضی الله عنه، هم در اون جایی که در سند من لا یحضره الفقیه ذکر کرده رضی الله عنه رو ازش براش ذکر کرده و هم خود اینجا هم رضی الله عنه داره در خود کمال الدین. خب این که فرموده باشد در من لا یحضره الفقیهش که این کسانی که من نقل میکنم همه مورد وثوق و اعتماد من هستن و مخصوصا اضافه کرده باشد رضی الله عنه را نسبت به او، معلوم میشه مورد اعتماد مرحوم صدوق بوده. چی متوجه نشدم؟ به هر حال اون جاشو باید اگر بگم تازه یه استثنایی از این عموم میشه، به علاوه اگر ما موردی رو بالخصوص پیدا نکنیم قاعده کلی که ایشون ذکر کرده معتبره دیگه. اینجور نیست که بناش و این یه مسئله است که به فرمایش صدوق اعتماد میکنم، معلوم نیست که اونجور داشته باشیم موردی که خصوصا اولین نفری رو که ایشون ازش نقل میکنه وقتی باشه. روی قاعده باید بگیم که کلام صدوق اعتبار داره، مگر همه عموماتی که شما در کلمات دیگران هم میاد خصوصا در کلمات مثل مردمی که غیر معصومین علیه السلام هستن، خدا رحمت کنه هسته امام رو، ایشون بفهمودن که این که به صورت عام ذکر بشه یا مطلق و بعد بیاد یه جا رو نگه نه این طور گفته این چنینی در کلمات مردم اگر باشه تناقض حساب میشه، ولی در احکامی که ما داریم، چه قرآن شریف احیانا اون بعضی از عموماتش و در کلمات ائمه اینطور داریم دیگه، این استثناء عادیه و مثل نحوه گفتار معمولی در بیان احکام است. و الا قاعدش این است که اگر روح داره همه علما رو احترام بکن و همه علما رو با احترام شن، بعد یه جو بیام یه عالم دیگه رو بیام، این تناقض اون حساب میشه. به هر حال این عبارت ظهور قویی داره و تا مورد خاصی ثابت نشده باشه باید به این معتبره. جایی که وضعش روشن نیست به عموم باید توسل کرد. یه وقت اصلا رو فرض کنید که یه عمومی رو در کلام کسی میبینیم که در خلاف این مطلبی که عرض کردم از حضرت امام رحمت الله علیه معلوم میشد که همینطوری حرف میزنه. خب او ممکن است این ظهور عمومی در کلامش خیلی سر و سامانی نداشته باشه، ولی کسی که اینجور نیست و آدم مقیدیست که کلمه که حرف میزنه با حساب باشه، نمیشه این روش اعتراض کرد. بالاخره این یک راهیست برای چیز محمد ابن اسامی که ایشون فرموده و هیچ بدی در موردش ذکر نشد است. لم یوسق، یعنی لم یذکر به انه ثقتون. و شاید هم یک جهتش که فرض کنید که ذکر نشده، شاید هم این باشد که روایات زیادی هم اصلا ایشون راوی هم نیست خیلی در بین علما. فرض کنید که کافی رو که حساب بکنی محمد بن یحیی همه روایاتش تقریبا پر است از محمد بن یحیی، یا محمد مسلم زوراره، این بزرگوارانه که روایت، ولی مثل محمد صاحب روایت خیلی زیاد ازش نقل نشده. اون وقت کسی که حالا یه دفعه هم اومده نقد کرده صدوق اونطور اونجا در موردش فرموده، نمیشه گفت که معتبر نیست. این وضع محمد بن یحیی. بعدش هم محمد بن یعقوب که مرحوم کلینی است که شبهی داری نیست. بعدم ان اسحاق ابن یعقوب. اسحاق ابن یعقوب هم باز یه مقدار صحبت داره، چون بالاخره به اسحاق ابن یعقوب میرسیم. اجازه بدید که اون سند شیخ رو هم بخونیم تا ببینیم اسحاق ابن یعقوب چجور قضیه. در کتاب غیبت که مرحوم شیخ نقل کرده، ان جماعت. خب این کلمه جماعت خودش معلوم نیست چیه، ولی خود مرحوم شیخ در کتاب فهرستی که مرحوم شیخ نوشته، کتاب رجاله، که برای همین است که رجالی را که در روایات وارد شده وضعشون را از نظر ثقه بودن و اعتبار و اینها روشن میکنه. در اونجا خودش در یک مورد فرموده است که من که نقل میکنم ان جماعتن کیا هستن، وقت اون کسانی رو که اونجا گفته عده ای از اونها روشن است که اشخاص مورد وثوق اعتمادن. بنابراین از این که نظیر این که مرحوم از خودم که کلینی در کتاب کافیش عدت من اصحابنا رو در چند جا داره، از برقی دارد، از احمد ابن از برقی دارد، ان علی ابن ابراهیم، نه کسانی که هم داره، از دو سه مورد داره. خودش گفته است که فرموده است که یا دیگران فرمودن که منظورشون از این ادهی که میگه ذکر کردن ابو علی اشعری است و علی ابن ابراهیم است و عرض میکنم که اینها آدم های مورد و سوایت ما دستن. یعنی این طور نیست بلا ادهی گفتن اده کی بودن مجهول میشه. حالا اینجا را هم خود مرحوم شیخ عرض بکنم که در فهرست اینجا چون بله خود مرحوم شیخ طوسی در رجالش، من گفتم فهرست اشتباه کردم، در خب این هم رجالشون در بحث رجالیه و هم فهرستشون، هر دوشون کتاب رجالیست که ایشون نوشته. در رجالش فرموده که در ترجمه جعفر ابن محمد قولوی، یعنی وقتی خواسته ذکر حال جعفر ابن محمد قولوی بکنه، اونجا گفته است که بل جماعت المذکورت فی الغیبه هم الشیخ المفید، شیخ مفید استاد شیخ طوسی، پس جماعت من السامان یعنی یکی از شیخ مفید، و احمد ابن عبدون و الحسین ابن عبیدالله قزائری و ابن عزور، این چهار نفر شیخ مفید و ثقه بودنش که اوزه همین انجخفاس. احمد ابن عبدون ابو عبدالله کنیش احمد ابن عبدالواحد ابن احمد البزاز المعروف به ابن حاشر و به ابن عبدون، این است. و حسین ابن عبیدالله هم حسین ابن عبیدالله غزایریه و اینها هر دوشون از اساتید روایی شیخ طوسی بودن. و مرحوم علامه در بیان طرق شیخ، طرق کتاب عرض میکنم که شیخ طوسی که فهرست و رجال باشه، ظاهرا مطالبی گفته است که توثیق ابن عبدون ازش استفاده میشه. و همینطور مرحوم علامه در این که یکی از اسنادی رو که سندی که شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب داره، اونجا هم گفته است که این آقای حسین ابن عبیدالله غزاری هم آدم ثقه‌ای هست. شیخ طوسی تنها باشه کافیه، ولی این سه نفر را ایشون توثیق کرده. حالا فرض کنید که اون ابن عزور رو ندونیم که خوب نباشه، تنها یه نفر باشه برای اینکه سند اعتبار داشته باشه معتبر میشه. بنابراین این که ایشون اینجا در اینجا ایشون فرموده است که عرض کنم که ان جماعتین، این جماعت یعنی از شیخ طوسی و ابن حاشر کمون ابن عبدون است و قضایری که این سه نفر هر شو هرسشون مورد وسوق هستن، اینجا دیگه اشکال محمد نسام رو نداره. و ام جعفر ابن محمد ابن قولوی، جعفر محمد قولوی هم از مشایخ بزرگ است که خیلی مرحومش نجاشی که خیلی دقیق است در توصیق و رد اشخاص، عرض میکنم که ایشون گفته است که من ثقات اصحاب ناس جعفر محمد قولوی و اجلائهم فی الحدیث و الفقه. خیلی این جمله بعدی، و کل ما یوسف به الناس من جمیل و ثقت و فقه فهو فوقه. اینقدر آدم بزرگواری بوده جعفر محمد قولوی، پس ایشون هم که دیگه وضعش روشنه. از فهرستم نقل شده است که این جعفر محمد قولوی یکن نا ابل قاسم ثقتون لهو تصانیف و کثیره. بنابراین هم جماعتش ثقه هست هم خود جعفر محمد قولوی. عرض می کنم که و ابی غالب زرادی و غیره هما کلهم ان محمد بن یعقوب. پس سند شیخ به محمد بن یعقوب کافیست برای اعتماد سند تا کلینی. محمد نساب رو هم برفرض یه مقداری بگید که رضی الله عنهش یا در رجال من لایزه الفقیه بوده، خیلی وضعش روشن نیست، ولی این سند تا محمد بن کلینی، محمد یعقوب کلینی سند معتبره. این تا اینجا. خود کلینی نقل کرده است ان اسحاق بن یعقوب، خدا اسحاق بن یعقوب حرفه. اسحاق بن یعقوب استفاده میشه از مطالبی که ذکر شده در روایات دیگر که ایشون آدم بزرگواری بوده، توی قوم جزو همین علماء اون زمان بوده و رواتی که در قم زندگی میکردن، البته از عراق اومده بودن، ایشون آدم بزرگواری بوده اسحاق بن یعقوب. حالا باز برای این که نسبت به ایشون موثق هست، توثیق شده باشد یا نه، عرض میکنم که بعد همین جهت رو ذکر کردن در مورد اسحاق بن یعقوب که اسحاق بن یعقوب از مشایخ کلینی هست. کلینی هم خودش وقتی ایشون از اساتیدش باشه و خودش هم در اول کتاب کافی، در مقدمه کتاب کافی، اصول کافی، اونجا ذکر کرده است که این روایاتی رو که من نقل میکنم یه روایاتی است که علمای بزرگ ذکر کردن و ایشون بعید است که اعتماد بکند و او رو شیخ حدیث خودش قرار بده با این توصیقی که به طور کلی نسبت به روایات اصول کافیش، بلکه روایات کافیش داره و مورد اعتماد نباشه. همین. و شما عرض کنم که به علاوه این که در خود همین حدیثی که در خود همین نامه ای را که ایشون میگه چی دادم به محمد بن عثمان عمری که خدمت حضرت عرضه بدارد و جواب بده، حضرت اون آخرش که نامه رو برایشون نوشته است، در اون قسمت آخر عرض میکنم که گفته است که و السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب و علی من اتبع الهدا. و السلام علیک، یعنی بعد از اینکه جواب نامه رو داده اون قسمت آخرم این جهت رو مرغوب فرمودن. خب همین و السلام علیک گفتن بر او و علی من اتبع الهدا دیگران رو هم اضافه کرده، معلوم میشد که مورد توجه بوده است که پاسخ جواب اولش هم که داشت ارشدک الله و ثبتک، خدا تو راه نمایی کند و ثابت هم بدارد. خود این دعایی که حضرت اول نامه و آخر نامه به عنوان السلام علیک برش گفته، کاشف از این است که مورد وثوق و اعتماد حضرت بوده. منتها البته این حرف پیش میاد که خودش نقل کرده و چه بسا نتونه به مجرد این، البته این خیلی بعید است که خب نامه ای رو یه نفر آدم مورد شناخت مردم بیاد به عنوان نامه امام و خودش هم بیاد که خود حضرت نوشته بودند و جعل بکنه، اینا خیلی اینا بعید به نظر میاد. این وضع سند روایت. و مرحوم عرض میکنم که نراقی در کتاب عوائدی که نوشته، که خود عوائد مرحوم نراقی هم چاپ شده است و کتابی است که عوائد یا قواعد متعددی درش ذکر شده، کتاب خوبیه و چاپ جدیدی هم خوب داره، عرض میکنم که ایشون این روایت رو گفته روایت صحیح است. یعنی مرحوم عوائد اینطور که نقل کردیم نوشته است که قال المحقق النراقی فی عوائده، در فائده 45 که در بحث اخبار آحاد بحث میکرده، ایشون در اونجا گفته است که عند ذکره لهذه الروایه گفته است ما رواه صدوق فی اکمال الدین و شیخ فی کتاب الغیبه به سند صحیح العالی. بعد همین روایت سلط محمد مسلم امری رو که از اکمال الدین نقل کردیم نقل کرده. این وضع سند حدیثه که بالاخره با این ترتیب اینطور نیست که کسانی که این رو نقل کردن بتونیم بگیم آدم آدمی نیستن، هیچ آدمی که نسبت بهش بدگویی شده باشد، جمله‌ای باشد که ازش ضعف اعتقادی، ضعف عملی این افراد استفاده بشه، نیست. این روایت از زیر سندش هست. حالا ببینیم دلالتش چی. خب سوالاتی است که ایشون کرده. اینطور میگه بله. ولی خب از شیخ کلینیست که محمد ابن یعقوب کلینی نقل کرده، به روایت مورد اعتماد بوده که مورد توجه بوده که مرحوم هم در غیبت شیخ طوسی آورده، هم در اکمال الدین صدوق آورده. این وضع سند حدیث است. نه اما حالا دلالتش، خب نامه ایست نمیشتن، توقی است، توقی هم معتبر است، فرقی نمی کند. این از نظر اعتباری رو که برای اخبار عهد هست که بیاد خبری رو از امام بشنود و قول رو نقل قول و فعل رو نوشتم، همینطور دیگه نامه نوشته. از نظر عقلا که خبر ثقه معتبر است، یعنی مطلبی رو که نقل بکنند اونجوری که نقل کردن وقتی خودش مورد وثوق باشه اون حرفی رو که نقل کرده ثابت میشه. پس ثابت میشد با این ترتیبی که عرض کردیم که این نامه از طرف حضرت سلام الله علیه نوشته شده. نامه هم پاسخ به سوالاتی است که ایشون داشته. قد مسائل اشکلت علیه و آمد است خدمت محمد بن عثمان امیر رو نامه رو دست و او هم رسونده است و بعد خودش گفته است که این نامه به خط هست ولی اصل جواب داده شده. خب حالا عبارت سوالات زیادی بوده. منظور این است که حالا نامه هست، نامه معتبر از در عقلا، گفته میشه در کلمات آیون علما که ممکن است که در نامه تقیه باشه. حالا تو اون تقیه بودنش این ممکن استش برای این است که نکرد مثلا نامه به دست دیگران بیفته، و وقت چون نوشته امام هست چه بسار دقت بیشتری باید بشه، نکند جمله توش باشد که یک وقتی با خلاف تقیه باشه. ولی خب این خلاف تقیه بودن، خلاف یعنی تقیه بودنش و بیان حکم واقعی نکردن، این خلاف اصله، خلاف قاعده است. خب من حرفی که الان میزنم شما هستید، خب از من نقل میکنید، چطور این حرف من ظاهرش این است که دارم اون چلو که میخوام بگم راستی و واقع امر است خدمت شما عرض میکنم. اگر شما جانم سوی سوال بکنید بنویسم اونم همینطوره، بلکه چه بسا نوشته دقت این که تغییر توش نباشه بیشتره که نکنید از کسی بیفته. الا قاعده این است که شما نامه ای رو سوال کردید از مرجع تقلیدی یا از هر کسی، فتوا و نظریه‌اش، خب هر چیزی که میگه حکم میشد به این که اون چیزی که خواسته واقعا بگه گفته. منظور این است که از ذره اوغلا که خبر ثقه عمده دلیلش هم بر اعتبار همون بنای اوغلا است، ائمه علیهم السلام هم این قول ثقات رو ثقتی به کتاب و کتابی معتبر دونستن و اوغلا هم معتبر میدونن. بنابراین نامه بودن دلیل بر این که ضعف در مفادش باشه نیست، بلکه ضعفش در تقیهشه. وقت اینجا که این نامه رو نسبت به مفادش که حساب بکنیم که حضرت دارن میفرمان حرفایی که اینو میزن حرف منه، اینو حجت منم در شما مقابل تقیه است و انا حجت الله. این جمله ای که اصلا گفتن این جمله معمولا اگر باشه خلاف تقیه است، نباید گفته بشه. وقتی گفت این تأکید میکنه مفادی که این قسمت ها دارد که حرفای اینو حرفای منه، اینها ثقه هستن. محمد بن عثمان عمری رو هم تو همین نام است، جمله بعدش رو هم که خوندیم محمد بن عثمان عمری ثقه منه و کتاب اون کتابی، اینا اصلا خلاف تقیه است. این است که این شبهات جا نداره تو ذهن بیاد اصلا و باید حکم بکنیم به اینکه اونجوری که گفته شده مثل فرمایشی است که بفرماید چنهو برای اصحاب خصوصیش، بفرماید که حضرت امیر سلام الله علیه و حسب روایت معتبری که مرحوم کلونی در جلد هشتم از کافی نقل کرده، یه مطلبی خواستم بفرمایند و روایت عجیبی هست که نگاه کردن مثلا اون کسانی که دارن براشون میگن همه خودمونی هستن، وقت بعدا مطالبشون فرمودن که اینها که اومدن حکومت رو در واقع غصب کردن، چه بلاها رو به سر اسلام آوردن و مطالب خوب. این در اونجاها گفته میشه. حالا اینجا هم که آمده ایشون نامه گفته، محمد عثمان امری وکیلشون هستن و اسحاق بن یعقوب هم نامه نوشته برای اسحاق بن یعقوب، همونجا هر دو آدم های درست و درمونی هستند و جوابی که فرموده جواب بیان واقعه. این شبهات نیست هستن، احتمالش هم نباید. خب یکی از سوالات و اما الحوادث الواقعه، این اما الحوادث الواقعه روشن است که اشاره است به اون چه در نامه آمده بوده. حالا نامه به لفظ الحوادث الواقعه بوده یا الفاظ دیگری مواردی رو ذکر کرده بوده؟ به طور کلی بالاخره جوابی که آمده اما الحوادث الواقعه، حوادث جمع حادثه است، حدثه یعنی چیز جدیدی به وجود آمد، چیزی نبوده تازه. و ظاهرا سوال این است که یه مسئله تازه پیش میاد که جلوتر نبوده تا از شما سوال شده باشد و جوابش دست ما باشه بتونیم بفهمیم. و اما الحوادث الواقعه، خود این سوال که امام علیه السلام هم تعبیر فرمودن حوادث واقعه، کاشف از این چه بسا هست که خود محمد ابن این برمیگردن به اعتبار محمد اسحاق ابن یعقوب، معلوم میشه که اسحاق ابن یعقوب یه آدمی بود است که ازش سوال میشده، مردم بهش مراجعه میکردن، پاسخگوی سوالات مردم بوده، یه سری اموری رو میان سوال میکنن که جلوتر نبوده، فرمودن شما به دست ما نرسیده. خود این هم از عظم مکانت محمد ابن اسحاق ابن یعقوب حاکیه. به هر حال و اما الحوادث الواقعه، مطالب تازه‌ای که پیش میاد، فرج او فیها، رجوع کنید در این مطالب الی روات حدیث ما، رجوع کنید در این مطالب به روات حدیث ما، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، یا اینجا شون یه مقدار تفاوت داده تو نسخه، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. این عبارت رو مرحوم صاحب وسائل همین و انا حجت الله نقل کرده، ولی عرض میکنم که در کتاب کمال الدین و انا حجت الله علیهم داره، در کتاب غیبت و انا حجت الله علیکم داره، حجت الله نیست. بالاخره دو تا نسخه ای که بوده، هم نسخه ای که در کمال الدین ذکر شده که اینجایی که نوشته شده من نوشتم، کمال الدین این چاپ جدید صفحه 480 و ظاهرا 2 یا 3 باشه، خیلی گفتم به من اینک رو بیارم. در کتاب غیبت هم حجت الله عرض کنم علیکم است که اون رو اینجا نوشته است، صفحه 177 از این چاپ جدید است. به هر حال حالا ببینیم که دلالت چجور میشه. اما الحوادث الواقعه، ما استدلالی که به این حدیث ممکن است برای بحث خودمون بکنیم، میخواییم ببینیم که آیا دلالت میکند که این که فرموده اما الحوادث الواقعه، فرج او فیها الى روات حدیثنا، رجوع کنید در این حوادث به روات حدیث ما، دلالت میکند که اگر هلال دیده شد، وضع هلال برامون روشن نبود که آیا با حکم حاکم ثابت میشه یا نه، دلالت میکند که قول فقها درش معتبر است یا نه. اینو میگم طبعا الحوادث الواقع این طور که نوشته شده دو جور ممکن است به این روایت استناد بکنیم، از دو طریق. یکی از این طریق که الحوادث الواقعه شامل میشه این که ماه دیده میشه، یعنی ماه دیده شده، حکمش چیه؟ معلوم میشد که برگشت به این میشد که تازه است که واقع شده، تازه بودنش هم به لحاظ این است که وضعش از نظر حکم الهیش پیش سائل روشن نیست، چون گفته ان مسائل اشکلت علیه، سوال میکنم وقت یک مسئلهش این بود است، مطالب تازهی که پیش ما چکار کنیم؟ یکی از مطالب تازهی که پیش میاد خود ماهی است که هلالی است که دیده میشه، چه کنیم در مورد او؟ وقت چه کنیم در مورد او،
یعنی حکمش چیه؟ حکمش چیه؟ یه موردی که انسان نسبت به حکمش چاک باشه این است که ندوند که آیا اگر این هلال را دیده شده، میگن دیده شده ولی معلوم نیست که آیا واقعا هلالی بوده یا دروغه. میشه به اون که عالمی یا کسی بگوید که این هلال فردا دیده شده، اول ماه رمضان، اول ماه شوال، اول ماه ذی‌الحجه است، میشه به قول او اعتماد کرد یا نه؟ این مسئله است که اشکلت علیه، که وضع ثبوت هلال یا عدم ثبوت هلال در موردی که کاملا روشن نباشه بر خودش، ولی آدمایی که هستن بعضی ها نظر بدن و حکم کنن که بله فردا اول ماه هست مثلا، این از این جهت مسئله میشد مشکل. و حکمش رو که ندونه، یعنی ندوند که تحقق یافته واقعا هلالی بوده یا نبوده. این وقت میپرسد از امام که در رابطه با این چی کنیم. حضرتم به حسب نامه نوشتند که فرج او فیها الى روات حدیث ما، رجوع کنید در این موارد به روات حدیث ما. وقت روات حدیث هم بگیم که کسانی هستن که فقها هستن و از اونها بپرسید باید چیکار کنیم که فردا هلال هست یا نه. این از این فرج او فیها الى روات حدیث نا. و این که بعدا نسبت به روات حدیث فرموده که فانهم حجت علیکم، اینا حجت منن بر شما و منم حجت خدا هستم. حالا حجت خدا هستم بر شما یا بر اینا؟ از این روات حدیث نا و استدلال به این که نسبت به این که اینها رو بهشون راجع کنید، چرا؟ چون حجت منن بر شما استفاده می کنیم که پس هرچی اینها گفتن در مورد هلال که فرد و هلال هست یا نیست اعتبار داره. این یک راه هست. خب این راه بستگی دارد که این عمل حوادث الواقعه، اصل این که ماه دیده شده و روشن نیست برا من که کسی اگر حکم کرد برای هلال من چی کنم، این اراده شده باشد ازش. یکی به یکی این که فرج او فی حالا روات حدیث نام. ببینید خب یه وقت است که فرض کنید که هواپیما نبوده، اتوبوس نبوده، این اتوبوس رو ساختن و هواپیما رو ساختن، آیا میشه توش نشست یا نه؟ تصف داروهای شیمیایی جلوتر نبوده، حالا اومدن از این امکاناتی خداوند در اختیارشون قرار داده دارو شیمیایی درست کردن، میشه دارو شیمیایی استفاده کرد یا نه؟ یا فقط باید از همون داروهای طبیعی استفاده کرد؟ خب این مسئله میشه مشکل بله. الحادثت الواقعه هست و اشکلت علیه که حکمش چیه. اون وقت فرمودن ارجع فیها الى روات حدیثنا، رجوع کنید به روات. خب رجوع کنید به روات یعنی چه؟ یعنی ببینید روایت اینها در این رابطه دارن یا نه، یا نظر اونها چیه. اینجا میخوایم ببینیم اگر که بخوان روایت داشته باشین چوب حوادث واقعی است بر شما پیش اومده نمیدونید، خب بلو رواتی که همه احادیث ما رو نقل کردن از اونها بپرس. این ارجع فیها الى روات تو میشه. وقت ماه نبوده، وضعش الان میگن ماه دیده شده، نمیدونی که، نمیدونی که چی؟ نمیدونی که ماه ثابت میشه با قول اینها یا نه؟ خب برو از روات حدیث ما بپرس. اینجور میشه حدیث معناش ارجع فیها الى روات حدیث ما. وقت اینجا برای اینکه ما بهشون بخوایم تمام کنیم استدلال رو، باید بگیم که این راجع به این که وضع ماه با حکم یا با رجوع به روات روشن میشه یا نه، همین که ندونه خود این یک حادثه است که امر جدیدی است که پیش آمده و خبر نداری. خود این رو برو به روات رجوع کن و از روات بپرس تا اونا هرچی گفتن فانهم حجت علیکم و انا حجت الله. خود این دو تا چیز اینجا باید بهش توجه کرد. یکی که گفته به روات رجوع کن، به روات رجوع کن، یعنی برو ببین روایتی در اینجا اونا دستشون هست یا نه. اگه این طور باشد، خب اگر اونها روایتی رو گفتن، روایت قول معتبر میشه. اما اینکه اگر اونها نظریه دادن فردا هلاله، به اونجا ارتباطی نمیده. روی این اصل باید بگیم که این که عمل حوادث الواقعه که جزء مسائلی است که اشکلت علیه، اشکلت علیهه که حکمی که می کند مسئله به روایت رجوع کن، این است که خود روایت برات بخونه و روایت ببینیم خودش چیه. اما اشکلت علیهه که اگر اونا نظر دادن فردا اول ماه قولشون معتبره یا نه، اگر گفتن این بهشون مراجعه کن، یعنی هرچون رو گفتن معتبره. اینا یه استدلال هاییست که بی مقداری احتیاج داره به وقت بیشتر که انشالله روز بعد باید. پس نتیجه‌ای که حالا میتونیم بگیم از این ذکر این روایت گرفتیم با این توضیحاتی که موفق شدم عرض کنم خدمتون، سندش رو خوب روایت با سند، اما دلالتش به این ترتیب میشه استدلال کرد. و ترتیب دوم یا نه، این احتیاج به یه زمان حداقل یه ساعته شاید داشته باشه. انشالله بعد. انشالله الله محمد.